بسم الله الرحمن الرحیم. بندگی در مسیر زندگی. اگر انسان بنده خدا باشد، بهترین بهره را از دنیای خود می‌برد. بندگان خدا دنیا را تجارت خانه آخرت می‌کنند. با استفاده از قرآن اطرت در همه لحظات عمر تکلیفشون رو انجام میدهند. هر کس میخواهد عقلش فقط در دایره دنیا کار بکنه، نیازی به امام ندارد، و هر کس میخواهد عقلش هم دنیا را ببیند هم آخرت را ببینم، نیاز به امام دارد. هرچند خیلی از من این نکته رو هم اضافه کنم، خیلی از روایات ما اینجوری می‌فرماید که انسانی که امام نداشته باشه از دنیاش هم نمیتونه درست استفاده کنه. داستانی است در رابطه با حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام. جوانی به حضرت عیسی این حجت خدا گفت: من میخوام در معیت شما باشم. پیغمبر خدا قبول کرد، اما همیشه بدانید هیچ پیغمبری، هیچ امامی، هیچ حجت خدایی بدون امتحان کسی را به همراهی قبول نمی کند. این که بعضی ها تو شعراشون میگن بی امتحان مرا به غلامی قبول کن، این شدنی نیست. اینا غلام بدون امتحان نمیخوان، امتحان میکنن. خدا بنده بدون امتحان نمیخواد. این آیه، حیفم میاد اینا رو نگم ها، آیه 94 سوره مائده: یا ایها الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ السَّيْدِ. روزی که خدا آیه نازل کرد بر پیغمبر و فرمود حاجیان نباید صید کنند، صید کردن در حال احرام حرام است، همون سالی که خدا این آیه رو داد به پیغمبر که حاجیان نباید صید کنند، خوب دقت کنین آیه رو: ای آن کسانی که ایمان آوردید، شما رو میخوام با صید امتحانتون کنیم. گفتیم صید نکنید، اما از این ور چه کار کردیم؟ لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم. از این ور خدا گفته صید بر شما حرامه، از این ور خدا اینقدر پرنده ها رو فرستاد رو سر حاجی ها که اگر دستشون رو دراز میکردن پرنده میگرفتن. به قول خیلی خودمونیمون ها، خدا از این ور میگی حروم، از این ور قلقلکمون میکنیم که بگیریم. میگه دارم امتحانتون میکنم، از این ور میگم صید بر محرم حرام است، از این ور صیدو میارم دم دستت. چرا؟ تا شما رو امتحانتون کنم، ببینم کدومتون خدایی که ظاهرا دیده نمیشه باورش داری. خب امتحانتون کنم. خدا بدون امتحان هیچ کسی را به بندگی قبول نکرده است. پیغمبران کسی را بدون امتحان قبول نمی کنند، امامان قبول نمی کنه. آی منتظران امام زمان، امام زمان هم کسی را بدون امتحان به نوکری قبول نمی کنه. و دوران غیبت دوران امتحان منتظران است. یقین بدونید هر حادثه‌ای که دورورتون اتفاق می افته، بدانید که امام زمان داره امتحانتون میکنه. خوبش بدید. این جوان به حضرت عیسی گفت من میخوام همراه شما باشم. حضرت عیسی امتحان براش درست کرد، خودش متوجه نبود. رسیدن به یک منزلگاهی، گرسنه بودن، یه پول به این جوان داد. حضرت فرمود برو یه چند تا نون بخر، بیا با هم شام بخوریم، نهار بخوریم. رفت سه تا نون خرید. گفت ما دو نفریم، خب سه تا نون که لازم نیست، یکیشو وسط راه خورد، آمد سفره رو انداخت، یه نون گذاشت جلو حضرت عیسی، یه نونم جلو خودش. حضرت عیسی فرمود بهش چند تا نون خریدی؟ گفت دوتا. گفت دوتا نون خریدم، حواسا با من. های خدا خیر. همینجا امتحان رو رفوزه شد و خودش هم نفهمید. حضرت عیسی تو مرحله بعدی که برای غذا خوردن غذا لازم داشتن دیگه به او نگفتن، خواستن بهش بفهمنن دفعه قبل امتحان تو بود، ولی پیغمبر خدا خودش بلده. یه چند تا پرنده گرفتن و ذبح کردن و پختن و خوردن با هم دیگه. بعد بی بنده خدا گفتن جوونه میخوای پرنده ها رو برگردونن به حالت اول به اذن خدا؟ گفت مگه میشه؟ آره میشه. پرنده ها رو برگردوندن به حالت اول و پرید رفت آسمون. حضرت عیسی فهمیدن راستی چند تا نون خریدی؟ گفت دو. مرحله بعد یه معجزه دیگه نوشینش دادن، تا معجزه تموم میشد گفتن راستی چند تا نون خریدی؟ گفت دو. تو هی معجزه نوشینش میدادن، سوال میکردن چند تا نون خریدی؟ دو تا. ثابت و استوار دروغ میگفت. رسیدن به یه خرابه، خاکای خرابه رو زدن کنار، سه تا خشت طلا در آوردن. آی برقای طلاها چشمای جوونه رو گرفت، دیدن خیلی داره رفته تو حال و هوای طلاها. گفتن هر کی راستشو بگه خشتای طلا رو بهش میدم. چند تا نون خریدی جوون؟ گفت سه تا. خیلی صادقانه. ببین امتحان چقدر ساده ها، امام زمان همینجوری داره امتحان میکنه. خیلی ساده ها، خیلی صادقانه فرمودن جوون تو برای به دست آوردن این طلاها راستشو گفتی مال تو، ولی برای همراهی با من راستشو نگفتی. با من خدا حافظ. یه جسارت عزم میخوام از حضرت عیسی، از این مسجد، از این منبر. شاید جوونه مثل بعضیایی که امروز پول گیر میارن، پستی میرسن، مقامی میرسن، شهرتی میرسن، دیگه همه چی یادشون میره، خدا و پیغمبر و همه چی یادشون میره. شاید جوونه تو دلش گفت طلاها رو گیر آوردم، عیسی کیلو چنده؟ حضرت عیسی خداحافظی کردن، اینا خداحافظی کرد، اصلا حواسش نیست چه اتفاقی داره میفته. حضرت عیسی رفتن، اینم وسط بیابون مون با سه تا خشت طلا. خیلی قشنگ داستان، تو قصص انبیاس. یکم فکر کرد چیکار کنم، گفت بعد رفیق پیدا کنم. دو تا رفیق پیدا کرد، گفت نفری یه خشت طلا بهتر از هیچیه اگه از ما بدزدن. سه نفری قرار شد نگهبان طلاها باشن، برسن به شهر هر کدوم یه خشت طلا بردارن. تو مسیر داشتن میرفتن شهر گرسنه شدن. یکی گفت من میرم قضا میارم، دو تا هم گفتن ما نگهبان ما میشتیم برای طلاها. اون که رفت قضا بیاره، با قول حالا امروز یا ساندویج بیاره، با خودش مکر کرد، فکر کرد خیلی زرنگه، گفت که تو این ساندویجا و قضاها زهر میریزم، میدم این رفیقام میخورن، میگم من خودم شهر خوردم، اینا میمیرن، سه تا خشت طلا مال خودم میشه. او دوتای هم نشسته بودن، اونا مکر میکردن، چون بعضی ها فکر میکنن فقط خودشون زرنگن، فقط آقای زرنگه میتونه سر خانمشو کلا بذاره. قبل از اینکه تو طراحی کلا بکنی خانمت کلاه تو بافته، اونم سر تو کلا بذاره. فقط فکر میکنه بابای بلده سر بچهشو کلا بذاره، نه بچه هم سر تو رو کلا میذاره. فکر کردی دنیای بی امام دنیای کلا تو کلای داداش؟ فقط فکر میکنه صاحب مغازه سر مشتری رو کلا میگذاره، جنس رو گیرون بهش داده ها، بعد تازه میفهمه که اونم 5000 تومانی قلابی بهش داده. های های های، خیلی قشنگه ها. اون مکر کرد غذاها رو مسموم کنه بده به اینا، سه تا خشت طلا مال خودش بشه. اینا هم مکر کردن، او که آمد غذا رو گذاشت زمین بزنن بکشنش، غذاها رو بخوره، سه تا خشت طلا مال دو نفر بشه. قضا رو آورد گذاشت زمین، زدن او رو کشتن، یکی که از گردونه خارج شد، این دوتا هم قضای مسموم خوردن، اینا هم مردن، سه تا جنازه با سه تا خشت طلا. مدت ها گذشت، جنازه ها بو گرفت. حضرت عیسی با یارانشون برمیگشتن، رسیدن به این خرابه و این جنازه ها و این طلاها، افسوس خوردن، طلاها رو کردن زیر خاک. آی دنیا، این خطاب حضرته، آی دنیا، این بشر دوپا بدون امام با تو خودشو بگی میکشه. یعنی رفیق اگر دنیا هم میخوای داشته باشی باید امام داشته باشی. امیر المؤمنین از جنگ صفین برمیگشتن با یارانشون، یه آبشاری داشت آب میومد، به یاراشون فرمودن میخواید از آب براتون آتیش بگیرم؟ نفهمیدن برق دیگه، نفهمیدن حضرت فرمود خب ولش کنی به قول ما نمیخواد. یعنی دنیامون هم اگه امام داشته باشیم آبادتره. یه داخل پرانتز میگم آی جوونا، اصلا از من نشنیده بگیرید، ولی برید تاریخ 50 سال 100 سال ایران رو بخونید. 50 سال پهلوی پدر و پسر لعنت الله علیهما بر این مملکت حکومت کردن. آی دانش آموزا، دانشیا، برید ببینید توی 50 سال ما چند تا اختراع داشتیم، چند تا سازندگی داشتیم، چند تا نیروگاه و پل و اعظم جاده چقدر داشتیم. بعد 30 سال تمام دنیا دارن با ما می جنگن، ولی چون امام داریم برید ببینید چقدر اختراع داشتیم، چقدر سازندگی داشتیم. مشکلات هم داریم قبوله، ولی ببینید چقدر دنیامونم نگید خراب شده ها. یه روز تو روستا معذرت میخوام، یک نفر یک وانت داشت، کلی میخواستن آدم بیان به شهر، سوار همون وانت میشدن. حالا در هر خونه دو تا ماشین پارکه. بازم هممون ماشاءالله حلم مزید سر میدیم، میگیم هنوز کم. اگر امام نمیداشتیم به خدا وضع این مملکت از افغانستان و عراق بدتر بود، تیک پارش میکردن. امام داشتیم که همین دنیامونم حفظ شده. دلیل اول، خلاصه میخواستم بگم، یکم طولانی شد. دلیل اول، هر کس میخواهد عقلش فقط به دنیا فکر کنه، خیلی سراغ امام نره، زمینی که ثابت کردیم برای دنیامونم امام میخواهیم. هر کس میخواهد عقلش از دریچه امام آخرت را ببیند، بره سراغ امام خودش. دلیل دوم، هر کس میخواد تو عالم جایگاه خودش رو پیدا کنه. من اشرف مخلوقاتم، من خلیفت الله میتونم باشم. آیه 74 سوره بقره، ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهی کالحجاره و اشد و قسوتن. بعضی ها از سنگم پستر میشن، نه تنها از حیوان پستر میشن، از سنگ هم پستر میشن. یک سنگ 20 سال زیر یک آبشار باشه یک انحنایی پیدا میکنه. بعضیا 20 سال 30 سال کنار آبشار رحمت قرآنن، هیچ تغییری نکرده. دلیل سومی که ما نیاز به امام داریم این بود که اگر امام باشد به ما هدف خدایی یاد میدهد، به همه کارامون رنگه خدایی میزنیم. ولی اگه امام نداشته باشیم همه کارامون مادی میشه، حتی عزاداریامون، حتی عبادتامون ها، حتی عبادتامون دنیایی میشه. داشت نماز میخون، گفت اهدنا الصراط المستقیم، از خیلی نمازشو غلیظ میخونه. یکی رد شد گفت التماس دعا، عجب نمازی میخونه ها، طاقت نیاورد. وسط نماز گفت خبر نداری روزه هم هستم. اگر آدم امام نداشته باشه عبادتاش هم دنیایی میشه ها، عبادتاش هم دنیایی میشه. داشت نماز شب میخون، الهی الافار صدای در اومد، الهی الافار رو غلیظتر گفت. بعد از نماز فهمید گربه بوده در رو باز کرده. اینا روایت ها، که اگر یه ذره ناخالص باشه همه عبادتات میشه مال او، مال من نیست. من نمیخوام عبادت ناخالص. خدا تنها شریکیه که اگر یک ذره با کسی دیگه شریکش کنی میگه همه سودا مال او، من هیچی نمیخوام، برو از او بگیر. آقا عبادت هامونم اگه امام نداشته باشیم دنیایی میشه. عزاداری ها که ماشاءالله به عزاداری شما مردم که جدا زبان زده است ارادت شما به اهل بیت، ولی انشاءالله روز به روز این عزاداری ها خالصتر بشه. گاهی وقتا آی نگیم هیئت ما، مداح ما، حسینیه ما، علم ما، کتل ما، خلاص اینا نشه ها. چون گاهی وقتا من بعضی جاها گفتم امام حسن و امام حسین و ابوالفضل هیچ دعوایی با هم بگی، ابوالفضل میمیره برای ابی عبدالله، ولی گاهی وقتا هیئتاشون با هم دعوا دارن. مشهد ما زمان طاغوت، برای که کدوم هیئت وارد حرم بشه گاهی وقتا چاقوکشی میشد که کدوم هیئت اول وارد حرم بشه. امام نداشته باشیم رفیق، حجمونم کج میره، نمازمونم کج میره. امام نداشته باشیم عبادتامونم خرابه، چه بشه بقیه کارامون. دلیل چهارم و پنجم، دلیل چهارم این است که هر کس دوست دارد روابطش نورانی باشد با همه عالم. آقا ما دو نوع رابطه داریم، یک رابطه نورانی، یک رابطه ظلمانی. ما توی عالم عالم ارتباطاته، یه رابطه من دارم با پدر مادرم، رابطه با پدر مادر چجوریه؟ دو نوع الان، یک عده پدر مادرشون تا پول دارن با بابا ننشون بگی خوبن، همی که پدر مادرش افتاده شد خانه سالمندان، یا تو بعضی از فیلمای خارجی جوونا دیدن باباشو بیمه میکنه بعد میره ویلچر باباشو از بالا پله ها میندازه تا باباش بمیره پول بیمهشو بگیره، این میشه رابطه ظلمانی. اما تو مکتب ما که امام داریم کی چی میشه؟ پیغمبر اکرم جان عالمی به قربانش. تو بعضی از جنگ ها حتما شنیدی پسر توی سپاه پیغمبر بود، پدر تو سپاه کفار و مشرکین بود. پیغمبر فرمودند هیچ فرزندی حق نداره اگه جنگ تن به تن شد رو باباش شمشیر بکشه، ولو باباش مشرکه، چون کسی که رو باباش شمشیر بکشه عمرش کوتاه میشه. پسر متوکل عباسی که اونقدر خبیثه، پسرش مرید امام هادی علیه السلام، اومد محضر امام هادی، یبن رسول الله بابای کثیفم به وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت کرد، حکمش چیه؟ حضرت فرمودن حکمش قتله، ولی تو نکشی ها، یکی دیگه بکشی، تو نکش که عمرت کوتاه میشه. ببینید اگه امام داشته باشم رابطه با پدر مادر خیلی نورانی میشه ها. هر کس برام الان، من از پیغمبر اینجوری یاد گرفتم چون کار مشاوره داریم، هر کس میومد سراغ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، از مشکلات اقتصادیش میگفت گره افتاده به کارم، کاسبیم گره خورده، خیلی همتون گرفتار شدید، دوروریاتون گرفتار هستن، اصلا زندگیم شده مثل کلاف سردرگم. اولین سؤالی که این مشاور بزرگ عالم خلقت از این آدم میپرسید، اول میپرسیدن پدر مادر از این راضی هن یا نه، اگه میگفت نه سراغ سؤال بعدی نمیرفت. الان هر کی میاد سراغ من میگه گره تو زندگیم افتاده، اول میگم رفیق رابطت با بابا ننت چطوره، اگه میگه اوضاع خرابه میگم اول برو اونا رو اصلاح کن، اول میگه آج آقا بابام خیلی عصبانیه میگم برو پاشو ببوس، دستشو ببوس. به پیغمبر میگفت یا رسول الله بابام مرده، میفهمودن برو صورت تو رو خاک قبرش بذار، بگو بابا برام دعا کن. همه تون شنیدید رفیقا، مردم بزرگوارا، پیغمبر اومدن بالا سر جوانی که در حال مرگ بود، هر چی میگفتن بگو لا اله الا الله، زبون جوون به لا اله الا الله بگید نمیچرخید. گفتن خود پیغمبر قصه رو فهمیدن، استاد کل است، طبیب، فهمیدن مادر داره، آره و پیرزنه اونجا نشسته، مادر ازش راضی هستی؟ کوبید به تخت سینش، یا رسول الله ازش راضی نیستم، به قول ما آتیش به قبرش بیفته. پیغمبر، پیغمبر خدا ها، یعنی پیغمبرم شفیع کسی بشه پدر مادر ازش راضی نباشن فایده ندار. پیغمبر گفتن مادر من بهت میگم ازش راضی شو، گفت نه یا رسول الله راضی نمیشم. پیغمبر رحمت للعالمین راضی نمیشه، یه الان بره تو جهنم. از اون زیباترین امتیازی که دارن استفاده کردن، گفتن مادر میخوای روز قیامت شفاعتت کنم؟ بلی یا رسول الله، کی دوست نداره؟ اگه میخوای من شفاعتت کنم از این بچت راضی شو. تا این معامله قشنگ رو دید پیغمبر دارن بهش میگن، بقول ما گل گرفت، گفت یا رسول الله بخشیدمش. تا مادره گفت بخشیدمش، زبون بچه به لا اله الا الله باز شد. حالا امروز جوونا هی بگن آقا چرا کارمون گره پیدا کرده، تو درسام موندم، تو کاسبی موندم، به قول مرحوم کافی خدا رحمتش کنه باباش بسته بود به درخت داشت کتکش میزد، گفتن چرا باباتو میزنی؟ گفت عجب دوره آخر از زمان یادم اختیار باباش هم نداره تربیتش کنه. امروز بدجوری دارن کوچکترها جلو باباها درشتی میکنن، بدجوری جلو بابا راه میرن. پیغمبر دیدن پسره جلو باباش داره راه میرن، جیغ زدن، داد زدن، فهمودن میخوای عمرت بی برکت بشه پشت سر بابات را برو. پشت سر بابات را برو، جلوی بابات را نرو. اگه امام داشته باشی رابطت با پدر مادر نورانی میشه، رابطت با همسرت نورانی میشه. پیغمبر فرمودن یکی از لحظات استجابت دعا وقتیست که داره خطبه عقد بین دوتا جوان خونده میشه، این رابطه نورانیه ها. ولی امروز چه کار کردیم اون لحظه رو؟ لحظه خواندن خطبه عقد سر سفره عقد تنها چیزی که پیدا نمیشود خداست، همه گناه ها پیدا میشه، خدا پیدا نمیشه. حتی تو مکتب ما خیلی عجیبه، گفتن رابطه والدین و فرزندان باید نورانی باشه، رابطه زن و شوهر باید نورانی بشه. هیچ کس حق نداره به زیر دستش ظلم بکنه، بابا حق نداره با قیز بچهشو بزنه، تربیت قانون داره، زدن برای تربیت قانون داره. حتی تو مکتب ما گفتن رابطه تو با حیوان هم یه رابطه نورانیه. آی رفقا، همه من و شما موظفیم در اسلام است مستحب به هفته یک بار ناخونامونو بگیریم، ولی مستحب است اون آدمی که میخواد با دست شیر حیوانی رو بدوشه هر روز ناخوناشو بگیره. الله اکبر، تا اینجا رو فکر کرده پیغمبر که این سینه حیوان اذیت نشه. پیغمبر اومدن خونه یکی مهمونی، استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله میفرمودن، پیغمبر اومدن خونه یکی مهمونی، این صابخونه یه اسب چموشی داشت، یه بچه شلوغی داشت، مثلا اومد خودشیرینی کنه جلو پیغمبر، یه کاری کنه که یه اسب چموش جفتک نزنه، بچه شلوغش هم شلوغ بازی در نیاره. این دامن پیرنشو گرفت بالا جلو اسبه، اسبه فکر کرد براش آذوقه آورده، علوفه آورده، اسبه ساکت شد، مشتش هم گرفت جلو بچهه، بچهه فکر کنه باباش براش نخود کشمش آورده، بچه هم آروم شد. پیغمبری صحنه رو دیدن فهمودن فلانی چه کار کردی؟ خیلی صادقانه گفت سر اسبه و بچه رو کلا گذاشتم، دامنم رو گرفتم بالا، او فکر کنه براش قضا آوردم، دستم همینجوری گرفتم، او فکر کنه نخودکش میشه آوردم. پیغمبر فرمودن دیگه این کارو نکنی، تو مکتب ما کسی حق نداره سر حیوان و کلا بگذاره. یا رسول الله کجایی قربونت بشم، شما میگی سر حیوان کلا نگذاره، خواهر داره سر برادر، برادر سر خواهر، جفتیشون سر ننه، ستاییشون سر بابا، همشون سر قومقیش دارن، چی کلا تو کلایی داره میشه؟ لا اله الا الله. وقتی امام نداشته باشیم رابطه هامون ظلمانی میشود. بعد میگیم آقا چرا سوء نیت پیدا شده، چرا سوء زن پیدا شده؟ چون امام نداریم، چون امام نداریم. یه عالم ربانی امام داشت تو بازار نجف، یه بخچه‌ای داشت، اون زمان کیف سامسونت که نبوده، چمدونم که نبوده، اسباباشونو توی بخچه میکردن، یه بخچه‌ای داشت، داشت راه میرفت، یه جوونی آمد گفت حاج آقا این بخچه تو بده ما کمکت کنی. ظاهرا از این جوونای امروز کیف قاپ، اون موقع بخچه قاپ بوده، دوز بود، خواست بخچه حاج آقا رو بدوزده، گفت حاج آقا بده بخچه رو برات کمکت کنی. نه، گفت خدا پدرت بیامرزه که میخوای کمک منه پیرمرد بکنی. بخچه رو داد و جوونه رفت. تو بازار بعضیا جوونه رو میشناختن، به این عالم گفتن حاج آقا چرا بخچه رو دادی دستی جوون، این دزد بود رفت. عالمه چون امام داره تو زندگیش چقدر قشنگ، گفت شماها خجالت نمیکشید به جوون مردم تهمت میزنید؟ او بخچه منو میخواست کمکم کنه، منو گم کرده تو بازار نجف. امروز از این حسن نیت ها خبریست آقا؟ امروز کسی که کاری نکرده براش تهمت درست میکنن، چه برسد کاری که کرده باشه. چون رابطه هامون توش امام نیست، اینقدر ظلمانی شده. حتی زن و شوهر هم به هم سوء نیت دارن، بچه و بابا هم بارها شده این جمله رو تو خانواده هامون میشنویم، بابا میگه تو میخوای سر منو کلا بذاری، بچه میگه تو میخوای سر منو کلا بذاری، هر دو هم به هم دیگه میگن کور خوندی، ما از تو بیشتر درس خوندیم. کسی که میخواهد رابطهش، حتی رفیق رابطه ما با طبیعت هم حق نداریم تاریک بشه. حاج آقا رابطه با طبیعت چیه؟ تو مکتب ما دستور دادن تو آب روان ادرار نکنید، جسارت به آب روان است. الله اکبر. کنار یه درخت نشستید، از سایش استفاده کردید، یه ظرف آب کنار رو درخت بریزید، حق ندارید با این چاقوتون با خودکارتون رو درخت نقاشی بکنید. اینا همه حساب کتاب داره، خیلی دقیقه رفقا. این میشه رابطه نورانی. آخرین دلیلی که ما نیازمند اماممون میشیم، الان هر کسی توی اداری استخدام میشه، هر پستی بهش میدن، از مدیریت معاون یه بخش مسئوله، اولین کاری که بهش میکنن یه ورقه بهش میدن، میگن شرح وظایف شما، 5 تا 10 تا عنوان رو نوشتن. هر کس دوست دارد شرح وظایفش تا توی عالم بدانه، دنبال امام بگرده. هر کی میخواد یلالی تلالی کنه آزاد بگرده، امام لازم نداره. امام کاظم، این داستانو بگم حرفم تمام. امام کاظم علیه السلام داشتن تو کوچه های مدینه را میافتن، دیدن از یک خونه صدای ساز و آواز بیرون میاد، صدای موسیقی مبتذل بیرون میاد. خدمتکار خونه اومد بیرون، آشغالا رو به قول ما بذاره دم در، ظاهرا اون موقع هم بعد ساعت 9 شب میذاشتن بیرون تا عرضم به خدمتتون که ببرن آشغالا رو، حالا تعبیر اینجوری شه. این خدمتکار که اومد بیرون، کسی امام کاظم رو نمیشناخت. امام از علیه السلام ازش پرسیدن صاحب این خونه بنده هست یا آزاده؟ منظور امام کاظم چی بود؟ بنده خداست، امام داره تو زندگیش، یا ول میگرده، ولگرده. اون فکر کرد منظورش غلام و اربابه، گفت نه بابا، صاحب این خونه آزاده، کلی غلام داره. امام باز به اون معنای خودشون فرمودن آزاده که صداها از خونش میاد بیرون. اگر بنده خدا بود و امام میداشت، این صداها از خونش بیرون نمی اومد. یکم طول کشید، خدمتکاره برگشت خونه، صاحب خونه اربابش اسمش بشره، از پولدارای مدینه، بله بشره حافی، از بزرگان هم شد بعدش، عاقبت به خیر شد. به خدمتکارش گفت مثلا هر شب 5 دقیقه می رفتی زباله ها رو می ذاشتی دم در، امشب چرا طول کشی؟ گفت در امانم بگم؟ گفت در امانی. گفت یه آقایی با من یه گفتگویی کرد، گفت صاحب این خونه بنده هست یا آزاد؟ گفت تو چی گفتی؟ جرقه وجودشو آتیش زد. داخل پرانتز من یه جمله گاهی وقتا با استفاده از روایات میگم، آی رفقا چقدر خوبه بعضیا همه وجودشون رو با گناه خیس بگی نکنن، یک گوشه رو خوش بگذارن که اگر یه عبد صالح اومد یه جرقه زد، همون گوشه خشکه بگیره بقیه وجود رو آتیش بزنه درستش کنه. بش ظاهرا اینجوری بود، یه گوشه خوش داشت. تا این جمله رو شنید فهمیدی کلمه عادی نیست. گفت تو چی گفتی؟ گفت من گفتم آزاده، کلی غلام داره. گفت باز اون آقا چی گفت؟ گفت آقا گفت آزاده که این صدا از خونش میاد بیرون. تو عرب خیلی بد میدونن سر برهنه و پا برهنه کسی بزنه بیرون، مخصوصا پولدارا. بش اینقدر قصه براش قشنگ بود، سر و پای برهنه از خونه زد بیرون، دوید تو کوچه ها تا امام کاظم رو پیدا کرد. گفت آقا جان، من تا امروز آزاد و ولگرد بودم، از امروز به بعد میخوام بنده خدا باشم و شما امام من باشید. لذا معروف شد به بشر حافی، بشر پابرهنه. حافی یعنی پابرهنه. رفقا هر کی امام داشته باشد، هم آخرت دارد، هم دنیا دارد، هم جاشو تو عالم پیدا میکنه، هم همه زندگیش رنگ خدایی پیدا میکند، هم روابطش نورانی میشود، هم همه وظایفش را تو عالم پیدا میکند، به شرطی که امام داشته باشه. امام داشته باشه. خدایا لذت امام داشتن رو به ما بچشان. آمین.